بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل راجع به آیه شریفه سوره مبارکه ملک آیه 10 و همچنین نظیر این آیه، آیه 44 سوره مبارکه فرقان، که در این دو آیه شریفه از سمع و عقل یاد شده است و این گونه بیان شده که انسان‌ها اگر مکلفین و انسان‌ها اگر یا از سمع استفاده بکنند یا از عقل، اگر این کار را بکنند اهل نجات خواهند شد و اگر این دو را از دست بدهند، یعنی هر دوتا را از دست بدهند برای رستگاری و نجات، یکی از این دوتا را اگر به کار بگیرند کافی است، قطعا اگر هر دو باشه خوب تکمیل میشه، کاملتر میشود. و اما برای این که خسران حاصل بشود، این است که هر دو فرو گذاشته بشود و از آنها استفاده نشه، چون از اهل دوزخ اون آیه سوره ملک این است که می فرماید قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. این را توضیح دادیم، مطالبی بیان کردیم، ولی هم سوالاتی که دوستان در این کلاس مطرح کردن و هم بعد از جلسه، به نظر من آمد که این حقش ادا نشد. یعنی این بالاخره آیه شریفی قرآن هست، اگر بشود ما به صورت دقیقتر، کاملتر یه فهم بهتری نسبت به این آیه پیدا بکنیم، خیلی به جا هست. یعنی حالا من گاهی انتقاد میکنم، خود حقیر هم مشمول همین انتقاد قرار میگیرم، که در مورد عبارات علما و بزرگان از فلاسفه یا فقها یا متکلمین دیگران یک اهتمام فوق‌العاده ای آقایون دارن. معمولا رسم اینجوریست که گاهی ممکنه چندین جلسه، یک هفته گاهی ممکن است، برای توضیح یک عبارتی از مثلا مرحوم آخوند خراسانی یا علمای دیگر وقت گذاشته بشود، خیلی اهتمام میشود و این نشانه عظمت کار و اهمیت گوینده و شنونده و بحث کننده همه به شمار میرود. اما بعد از هفت درباره قرآن کریم این دقت باب نیست، نمیخوام بگم حالا اصلا نبوده ها، اما رسم نیست. یعنی رسمی باشه که حالا این موش کافی ها، دقت ها، وقت های زیاد گذاشته بشود. من احساس کردم که این مقدار بحثی که کردیم حق مطلب ادا نشد، لذا مجدداً هم یک تتبعی انجام دادم، اقوال بعضی از مفسرین شاخص را رجوع کردم ببینم اونا چی فرمودن، هم یه مقدار خودم به هر حال فکر کردم و دسته‌بندی کردم. 4-5 تا سوال اینجا مطرحه که اینا را بایستی بررسی بکنیم. اولین سوال این است که این سمع، نسمع و سمع یعنی چه و نعقل و عقل یعنی چه. در اینجا علامه طباطبایی بیان خیلی خوبی دارن، دیروزم من در بهت اشاره ای کردم اما این خیلی روشن و گویا هست. ایشون عبارتشون این است که می فرماین سمع گاهی اطلاق می شود بر شنیدن اونچه که به واسطه زبان، صوت و قولی که به واسطه زبان ادا می شود. سمع یعنی این، یعنی شنیدن یک صدا و یک سخن گفتار، این یک معنای سمع هست. و یطلق السمع و یراد به ادراک الصوت و القول بالجارحه. اما گاهی هم به کار می رود همین سمع و مقصود غایت و نتیجه است که از این ادراک حسی حاصل می شود. یعنی غرض شنیدن صدا یا غرض شنیدن یک سخن چیست؟ این است که انسان به معدای آن ملتزم بشود، اگر چنانچه خیری هست، شری هست، هرچه هست، او را بهش به اقتضای او اقدام بکنه. یعنی خود این شنیدن مقدمه می شود برای ملتزم شدن به مقتضای این سخن یا این صدا. و ربما یراد بهی ما هو الغایة منه عند العقلاء و هو الالتزام به مقتضاه من الفعل و ترک. اون صدایی را که می شنود مثلا صدای مجده است، بشارت بخش است، اقبال میکنه، اگر چنانچه وحشتناک هست از اون پرهیز میکنه، یا سخنی را میشنوند، سخن مثلا بیان یک کار نیکی است انجام بدهد، اگر کار بدی است ترک بکنه. پس سمع یعنی در واقع التزام به ما ادرک بالجارحت سمعیه، یعنی مراد اینه. این راجع به سمع. درباره عقل هم همین بیان را دارم. و یطلق العقل على تمییز الخیر من الشر و نافع من الضار. عقل میگم که یعقل، عقله یعنی چی؟ یعنی ادراک میکنه با قوه عقلش خیر را از شر تمیز میده، چی خوبه چی بده، چی ضرر داره چی منفعت داره، این را تمیز میدهد. این معنی همون ادراکیش هست، مثل همون سمع. و ربما یراد بهی ما هو الغایة منه. گاهی هم عقل گفته میشه، یعقل و عقل اینا گفته میشه، و یراد و بله منه ما هو الغایة و هو الالتزام و مقتضا، التزام به معدا و مقتضای این ادراک. من طلب الخیر که یعنی خیر را طلب کنه، به دنبالش بره، و نافع و اجتناب شر و ضر، از اون اجتناب بکنه. خب پس بنابراین دو تا کاربرد داره. حالا در اینجا به نظر میاد که اون دومی مراده در آیه شریفه که لو کنا نسمع، نه اینه که حالا اصلا به گوشمون نخورد این فعل ادراکی حسی حاصل نشد، نه، نسمع یعنی اعتنا نکردیم به اون سخنی که پیامبرا به ما گفتن، اعتنا نکردیم، ملتزم به مقتضای او نشدیم، لذا اصحاب دوزخ شدیم. عقلم ها کذا، نه اینکه عقلمون نفهمید و ما نفهمیدیم خیر کدومه، شر کدومه، خوب کدومه، بد کدومه، نه، ما هم فهمیدیم این را، منتها به این فهم عقلی ما ملتزم نشدیم. اگر ملتزم می شدیم اهل نجات بودیم، به یکی از این دوتا، البته یکی دوتاش هم کافیست، جمعش لازم نیست. بله، این یک مطلب را علامه داره. جناب فخر رازی هم، من چون الان اقوال این آقایون رو مراجعه کردم، ایشون هم یک سخنی دارد در تفسیر اون آیه سوری فرقان، آیه 44 سوری مبارک فرقان، به صورت یک انقلتی مطرح میکنه، یک اشکال، نده انه سبحانه لما نفا عنهم از سمع و العقل ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. نه، یعنی این است که اینا نه اهل سمع اند نه اهل عقل اند. فخر رازی میگه خب اگه اینطور باشه، انه سبحانه نفا عنهم السمع ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، یعنی اکثرهم چه؟ لا یسمعون لا یعقلون، یعنی اینا دارای سمع و عقل نیستن. فکیف ذمهم، اگر اینها اکثرشون نه واجد سمع اند نه واجد عقل اند، چرا ذمهم علی اعراض عن الدین و کیف بعث الرسول الیهم؟ از اینکه اگر ندارن قوه سمع و قوه عقل ندارن، چطور پیغمبر به سونا فرستاده است؟ فإن من شرط تکلیف العقل، اول باید اینا واجد این قوه باشن تا پیغمبر بفرسته. بعد جواب میدهد لیس المراد انهم لا یعقلون، که اینا نمیفهمن، قوه فهم ندارن، بل انهم لا ينتفعون بذلك العقل، منتفع نیستن، یعنی هم ملتزم نیستن. فهو کقول الرجل لغیره اذا لم يفهم، وقتی که یه چیزی رو نمیفهمد، انما انت اعمى و اسف. ایشون هم این بیان رو داره. خلاصه پس مراد از این نه کلنا نسمع و نعقل، یا اونجا که مراد یسمعون و یعقلون، یعنی ملتزم شدن به اون چه که آدم میشنود از پیغمبر یا از فرد خیرخواهی و ملتزم شدن به اون چه که عقلش میفهمه. این راجع به مطلب اول. این آدرس رو هم بگم بعد بفرمایید، تفسیر کبیر جلد 24 صفحه 87. دیگران هم دارن این شبیه به این تعبیر رو، دیگران هم دارن. جمع دین آیه فرمان دیگه. یا بعضی فرمان. سوال
بعضی افراد
باشن که مثلا از قوه عقلشون مثلا استفاده نمی‌کنن. بله. یعنی
اصلا حتی برای درک قوه عقل نه تا حاضر نیستن. تو تا صحبت اصلا دین میشه. اصلا اون کلمه اولش مثلا رد می‌کنن. مثلا حاضر مثلا تفکر کنن که یه کلمه مثلا خوب چیه بعد چیه. یعنی از اول فقط دنبال هوای نفسانی. به کار نمی‌برن. قوه رو استفاده.
نه اونا که نخورده باشه که اونا اهل دوزخ نیستن آخه. اینا اهل دوزخ هن. اونا که اهل دوزخ نمیشن. بله کسی که مقصر نباشه جز مستضعفین اینا هست. اینا اهل نار. چه نظر؟
تا این سم نباشه مثلا اون عقل هم صورت نگیره، باید شنیداری خوب صورت بگیره تا که دنبالش اون تعقل انجام بشه.
خب این میتواند البته اینطور باشه، فرض دیگرش هم هست، اما حالا ممکنه همین فرمایش از تعالی چون امکان داره ما مطالبی را که اصلا به سمعی از مقوله سمعیات نیست عقلیات غیر سمعیات داریم به عبارتی و فی الارض مثلا آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. اینجا که حالا بحث سمع که نیست، یعنی انسان تفکر کنه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. این بحثی نیست که عقلیات مقدم بر سمعیات مستقل از سمعیات هست در عالم تفکر کردن. البته یک تفکرهایی هم هستش که مبتنی بر سمعیاته، یعنی کسی یک حرفی به انسان میزنه و مطلبی را میخواهد، دستوری میدهد، از انسان میخواد که تعقل کنه در زمینه این مطلبی گفته شده. و بشر عباد الذین یستمعون القول، اون مثلا این آیه شریفه، فیتبعون احسنه، اینجا از این قبیله. پس ما اونجایی که تفکر میشود گاهی مستقل از سمعیات، گاهی متفرع بر سمعیات.
یعنی دو راه هم ولی گاهی تقاطع
داره. حالا این بیان
بیانبران
که افرادی
که مشرک
یا کافرین
معمولا
خوش
نمی کردن.
خب عرض می کنم، مقصود این که یعنی ابتداعا اگر ما بخوایم ببینیم آیا یتوقف و تعقل علی السمع یا اینکه یمکنن یکون مستقلن و حتی قبل از سمع مستقلن علی السمع، این میگیم بله اینجوریه. اما اینکه این آیه شریفه دوتا آیه کدوم ها رو داره بیان میکنه، انشاءالله میگم یکی از این 5 تا سوالی که عرض کردم باید بحث کنیم که همینه که آیا عقلی که در این دوتا آیه مطرح شده اون عقلیه که یتقدم علی السمع او یستقل عن السمع او یتفرع علی السمع. این یکی از سوالاته که مهمه، رو عرض میکنیم انشاءالله بحث میکنیم. پس اگر سوال این باشد که ده همواره عقل تعقل بر سمع متوقف است، میگیم نه. اما اگر سوال اینه که در این آیه چطور، در این دو آیه، این حالا بعد بحث میکنیم که مراد کدوم. پس این شد یک نکته، نکته اول که اینجا مراد از سم عمدتاً، البته ممکنه هر دو هم باشه، ولی بیشتر به نظر میاد که اینا کسانی هستند که افسوس میخورن که چرا به قوه عقلشان اعتنا نکردن، به این درکشان توجه نکردن یا حرف پیغمبرها را اهمیت ندادن. بیشتر این به نظر
من چند
دفعه اوزونه این وقت همون اخبار که دارن اصلا نشیدن. ایشون خودشون اون آیه شریفه ولهم قلوب لا یفقهون بها، آذان لا یسمعون بها، اعیان لا یبصرون بها را ایشون خودشون به اون استشهاد کرده که معنی این آیه این نیست که اینا اصلا نمیفهمن اصلا یا نمیشنون نمیبینن، یعنی اعتنا نمیکنن به منزله کسی هم که فاقد این هاست، یعنی داره و نداره یکسانه اینجوریه. خب
به من فرض خود از
فعلا در اینجا اون مقداری که بحث ما بر اون مبتنی هست و نیاز هست اینه که یک نیروی، حالا قوه‌ای، هر تعبیری که بکنیم، که خداوند متعال در وجود ما قرار داده که به واسطه آن قوه و آن نیرو میتوانیم خوب را از بد بفهمیم و چیزی را که زیان آور است، زار را از نافع تشخیص بدهیم، هست را از نیست بفهمیم. البته فل جمله، نه بل جمله. این مراد اینه فعلا. این یه قوه هست، نیرویی هست. حالا این خودش چی هست، نسبت به نفس ما چه مرتبه ای داره، اون دیگه بحث فلسفیشه. که مثلا قوه سامع ما داریم، حالا چه ارتباطی با نفس ما داره؟ بعضی از نفس انسان هست یا جلوه ای ظهوری از نفس، جوهر نفس انسان هست. قوای دیگر هم همینطوره. این قوای ادراکیه، قوای عامله، قوای مدرکه، همش این بحثا هست تو معرفت النفس فلسفه است که چه نسبتی بین قوای ادراکیه و قوای فعاله و علامه به اصطلاح ادراکی و عملی با نفس انسان وجود داره. نفس مجرد هست؟ اگر مجرد هست، اینا مادی هست؟ مجرد هست چجور هست؟ این بحثش دیگه اونجا سالا خیلی به این بحث ما مربوطه نمیشه. که هرچه باشه، در حال بحث این است که یک قوه انسان داره که میتواند خوب و بد رو از هم تمیز بدهد. معابده به رحمان به تعبیر امام صادق علیه السلام، اون عقل الهی به کار گرفته بشود، انسان را به عبادت خدا میبره. خب این مطلب اول. دو، سوال بعدی این است که چرا در این دوتا آیه شریفه واو به کار نرفته؟ لا کننا نسمع و نعقل یا یحسبون و یعقلون، بلکه او به کار رفته است. نسمع او نعقل، یسمعون او یعقلون. خب او عرشبه خدمتون که لفظی است که برای تردید و تنویع و اینا به کار میرنی. چند قسمه، چند نوعه، دو تا، سه تا، چند تا اگر میگوین، مثلا اما کذا او کذا او کذا او کذا، یعنی چه؟ اینا چند نوع هستن، چند جورن. مثلا میگوید که من فرض فرمایید که این فرد را، این کتاب را دوست دارم. حالا کتاب فرض فرمایید که تفسیر باشه، او کتاب مثلا عقاید باشه، او کتاب فرض اخلاق باشه، کتاب فقه باشه. این یعنی چند جوره. خب چرا او به کار رفته است در این دو تا آیه؟ چند تا وجه گفتن برای اینکه اینجا چرا او یعنی چی. یک وجه همون است که در جلسه قبل از کشاف، البته کشاف هم میگوید قیله، خود اینکه حرف خودش نیست، المیزان هم همون رو دارد، میگوید قیله. چند تا گفتن این قیله، نگفتن کی گفته این را. اما یک قول، یک وجه نستش که چون مدار تکلیف بر یا این است که آدم اهل استماع باشد و بشنود، یا این است که اهل تعقل باشد، برای تکلیف یا سمعیات یا عقلیات، چون مدار تکلیف بر سمع است، بر ادله سمعیه، بر ادله عقلیه، لذا آو گفته شده که انسان بالاخره باید تابع باشه، حالا یا تابع ادله سمعیه یا تابع ادله عقلیه. این اون بیانی است که از کشاف جلد 4 579 ایشون نقل کرد. بیان دوم را روح المعانی داره آلوسی در جلد 29 روح المعانی صفحه 19. ایشان میگوید که، البته ایشون هم باز به قیله، تعبیر به قیله داره، میگوید اشیر فیه الی قسمه ایمان التقلیدی و تحقیقی. در این آیه شریفه، در دوتا آیه شریفه اشاره شده است به ایمان که گاهی تقلیدیه نسمع و گاهی تحقیقیه که میشود نعقل. این بیان را ول احکام تعبدیه و غیره، آیه اشاره دارد به احکام تعبدی نسمش و تعقلیش، غیر تعبدیش اون نقل. این هم عبارت روح المعانیه. می فهمدم قیله، یعنی حالا خودش حرفی نمیزنه، مگر اینجور گفتن. ابوالفتوح رازی هم بیانی دارد. ابوالفتوح میگوید که این البته این تعابیر میشه به همان برگردن مکمل همان باشن، ولی یار تعابیر مختلفی است. ایشون میگه که ما یک سمعیات و شرعیاتی داریم، معارف دین دو دسته است. معارف دین، احکام و معارف دین دو گونه است، یا سمعیات و شرعیات که باید از راه سمع ما اونها را بشناسیم، یا معقولات که عقل قادر به شناخت اونهاست. بنابراین نسمع یعنی اون معارف و احکامی را که عقل ما به اونا راه نداره، نعقل یعنی اون معارف و احکامی که عقل ما میتواند درک بکنه. تفسیر ابوالفتوح جلد 19 صفحه 322. چه فرمودید؟ خب حالا اگر اون معقولات را کسی توجه بکنه قطعا او را به سمعیات هم خب میرسانه دیگه او را، یعنی مقصود است که از راه عقلیات وارد بشه، خود به خود او را به او میرسانه.
بیانشون کافی نیست، ناقص بود بیان آب. اگر واقع بودیم بیان می بودن خوب، چون دوتا مکمل هم میرسان
حالا شاید نظر اینها به کفایتش نباشه تو این بیانها، به اینه که معارف دو گونه هستند. این که حالا شما باید به یکیش اکتفا کنید یا دوتاش با هم داشته باشید بحث آخره. میگه که چطور شده است که این یا این یا آن، یعنی معارف و احکام دو دستن، یا بعضی هاشون جوریست که از عقل میشه فهمید مستقله، بعضی ها رو نمیشه فهمید. اما حالا ما مکلفیم که به مجموعه اونها ملتزم باشیم یا به بعضی، آیا نظر به این نیست؟ یعنی اینا میخوان اون وجه تردید او را بیان بکنن، از چه ناحی؟ از جای معارف احکام. دیروزم بنده اشاره کردم به اینی که از وجودی هم که حقیق دیروز عرض کردم همین بود، عرض کردم که در متن واقع احکام و معارف دین بعضی هاش ممکن است سمعی باشه، بعضی هاش ممکن است چه باشه؟ عقلی باشه. این که حالا باید به هر دو ملتزم باشه میانه نه، ناظر به این نیستن، به این نظر نکرد. علامه طباطبایی که معمولا خب حرفای همچه دستبندی شده منظمتری تو این بحثا داره، خب انتظار البته هست دیگه، حالا به هر حال همه اونها حرفایی زدن ایشان بیان فرموده، عبارت زیبایی داره، من متن عبارتش رو یادداشت کردم میخوانم. جلد 15 المیزان، جلد 15 صفحه 224 ذیل همون آیه تفسیر آیه سوره فرقان است. این جلد 15 میفهمن التردید بین السمع والعقل من جهت ان وسیلت الانسان الى سعادت الحیات احد و امرین. اون بیان ابوالفتوح رازی ناظر به معارف و احکام بود که یا چیزهایی هستش که سمع از راه سمع باید بفهمیم، عقل نمیرسه با اونها، یا از راه عقل میشه فهمید. ایشون میگه ایشون در واقع نظر به معارف و احکام نکرده، به انسان و قوه ادراکی و فهم انسان نظر کرده از این جانب، چون انسان شناسانه است به اصطلاح. احد امرین، اما ان یستقل به تعقل، یک وسیله اش این است که تعقل کنه، استقلال تعقل داشته باشه، فیعقل الحق، با عقلش حق را بشناسه، فیتبعه، این یک راهشه. پس یک راهی که برای سعادت انسان دارد عقل است، که با عقلش حق را بشناسه و از او تبعیت. او یرجع الی قول من یعقله و ینصحه، راه دوم اینه، اگر خودش اهل تعقل نیست چیکار باید بکنه؟ به کسی که این اهلیت را داره رجوع بکنه، سخن او را گوش بده و بپذیره. فطریقو بله ان لم یستقل به تعقل، اگر خودش استقلال در تعقل نداره این کارو بکنه. فطریقو الی رشد سمعون او عقلون، دیتو یکی این دو راه، برای رشد و سعادت مندی و نجات و اینها، یا باید آدم اهل عقل باشه یا اهل سمع باشه. فل آیتو، حالا ایشون نیست، در ذیل آیه سوره فرقان دارن بیان میکنن، ارجاع میدن به آیه سوره ملک. فل آیتو فی معنا قولی و قالوا لو كنا نسمع و نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. میگن این آیه سوره چیز فرقان در معنای اون آیه است. المیزان جلد 15 صفحه 224. این بهتره بیانش، درسته؟ آره. اون نظر کرد به معارف، این در واقع وقتی که انسان را بیان میکنه، معارف هم خود به خود بیان میشه دیگه. وقتی انسان دو تا راه برای سعادت داره، یه راهش عقل است به استقلالی، یه راهش سمع است، خب طبعا اون معارفی را که با عقل درک میکنه میشه عقلیات، اونا را که از راه سمع دریافت میکنه فقط نمیشه بچه میشه سمعیات. این بهتره، یعنی این نگاه نگاه جامعتر و دقیق‌تری است. خب پس همین بیان علامه بیان خوبی است به نظرم در بین این عبارتهایی که نقل کردیم از علمای دیگر، از همه شسته رفته تر و دقیق تر همینه. این سخن سخن اینو برمی گذینیم، سخن خوبیه.
اون نمیتونه به معنای واقع باشه، اون رو به معنای واقع بگیریم،
جمع بگیریم یعنی. خب حالا اون دیگه دلیل خلاف ظاهر دلیل میخواد، یعنی اول کار بایستی ما او رو به معنای حقیقی خودش که تردید و تنبیه. خب حالا این عرضی شد دو تا مطلب. سه، سوال بعدی این است که چرا در آیه شریف سمع در هر دو آیه سمع مقدمه بر عقل ذکر شده؟ دیروز هم این مطرح شد، وجوهی گفته شد. در اینجا دو تا وجه بیان فرمودن، یک وجهش را فخر رازی گفته. به نظرم در جلسه قبلم بعضی از آقایان رفقا اشاره کردن این بیان را، میگوید لأن المدعوه، کسی را که دعوت میکنن یعنی از جانب پیغمبر خدا دعوت میشود، اذا لقى الرسول فاول المراتب انه يسمع كلامه. اولین برخوردی که یک فردی با یک پیغمبری پیدا میکنه و اون پیغمبری را دعوت میکنه، با چه مواجه میشه؟ با سخن پیغمبر. پس میشنود، یعنی بحث هدایت و دعوت با سمع آغاز می شود. یسمع و کلام او، ثم انه یتفکر فیه، سخنش رو می شنود بعد تفکر می کنه. پس نسمع او نعقل، یسمعون او یعقلون، چون که مدخل ورودی به بحث هدایت و دعوت سمع، یعنی از راه سمع که آدم با پیغمبر مواجه میشه که آمده انسان را به حق دعوت بکنه. فلما کان السمع مقدمن به هذا السبب على التعقل و تفهم، چون که به این دلیلی که گفتیم سمع مقدم است بر تعقل، لاجرم قدم علیه فی ذکر، این در مقام ذکر هم قبل از عقل ذکر شده است. این بیان رو فخر رازی داره، تفسیر کبیر جلد 30 صفحه 65، ذیل آیه ملک هستیم، تفسیر جلد 30 است. جناب علامه اون بیانی که حقیر دیروز به ذهنم رسیده بود، حالا شاید هم قبلا مطالعه کرده بودم فرمایششون تو ذهنم بوده، نمیخوام ادعا کنم من این را گفتم، احتمال دارد فرمایش ایشون بوده. ایشان میفهمند چون اکثر برمیشود که اکثر مردم اهل تعقل که بتوانند تفکر و تعقل کنند و حق و باطل رو بفهمند و اینا نیستن، خواص اینجور هستن. چون اکثریت انسان ها اهل سمعن، لذا سم مقدم شده است. قال لو کنا نسمع او یسمع، یعنی اکثریت افراد اینجوری هستن، میفهمن که انما قدم السمع علی العقل لان استعماله من شأن عامه الناس و هم الاکثرون و العقل شأن الخاصه و هم آحاد قلیلون. اینم بیان مرحوم علامه است. حالا دوتا رو داریم، شاید اینا با هم منافات هم نداشته باشد، هم اکثریت اهل سمعند، هم بیان فخر رازی که وقتی که پیغمبر خدا از جانب خدا میاد، حالا چه خواص چه عوام، بالاخره با اونا مواجه میشه، سخن پیغمبر را میشنوند، چه خواص هم باشن ها کذا. المیزان جلد 19 صفحه 353. اینم یک نکته که روشن شد.
بیشتر
از در مقوله هدایت و اینها بیشتر. نکته بعدی این است که حالا دقت بفرمایید اون آیه سوره ملک رو بخوام بحث کنیم که قالو، این قالو قائلش کیه؟ در این که اهل دوزخ هم بحثی نیست، این اهل دوزخ هم، ولی آیا حالا کافران هم فقط یا اما از کافران و فاسقان هم؟ دیروز هم بحث شد، بعضی دوستان فرمودن که ممکنه اهم باشه. علامه طباطبایی تعبیری دارد، ایشون همین بحث رو که انجام میده میفهمد هم مصاحب النار المخلدون فیها، این اهل دوزخی که این حرف را میزنند، قالوا لا کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اینها اونایند که اصحابند، مصاحب نارند، مصاحبتند و مخلد هستند. المیزان جلد 19 صفحه 353. این را از کجا ایشون در آورده؟ این خلود را از کجا در آورده؟ این خلود که آمد میشن کفار دیگه، فساق و اینا را نمیگیره چون فساق مخلد نیستن. این را از این مطلب به دست آورده است که اصلا آیات شریفه سوره ملک درباره کافرهاست. حالا آیه را ملاحظه کنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وللذین کفروا ربهم عذاب جهنم، آیه از اینجا شروع میشه، وللذین کفروا عذاب جهنم و بئس المصیر، اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور. دوزخ اینجوریه، به خدا پناه ببریم از این عذابهای اخروی، هم برزخ هم قیامت. خدای ما رو از عذابهای برزخ و عذابهای دوزخ به کرم و بزرگواری خودت و به حرمت پیامبر و اهل بیت پیامبر که ما شیفتگان اون بزرگواران هستیم، ما را نجات بده انشاءالله. تکاد و تمیز و من الغیظ کلما القی فیها فوجون سألهم خزنتها، فوج که اینها داخل دوزخ میشن، خزنه دوزخ از اینا سوال میکنن، الم یأتکم نذیر، چرا شما این بدبخت شدید، این گرفتار عذاب دوزخ شدید، مگه برای شما نذیر نیامد، پیغمبر نیامد؟ قالو بلا قد جاءنا نذیر، چرا برای ما نذیر پیغمبر آمد، فکذبنا منتها ما تکذیب کردیم، رد کردیم، و قلنا ما نزل الله من شيء، گفتیم نه شما دروغ میگید، خدای چیز برای ما نازل نکرده، این انتم الا فی ضلال کبیر. ادامهش و قال، این سخن دومی اهل دوزخه، یعنی این اهل دوزخ که کافرها هستن، اولین حرفشان این استش که نذیر آمد تکذیب کردیم، حالا میگوین که لا کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. پس بنابراین این دیگه نمیتوانیم ما فساق اینا را بگیم، اختصاص پیدا میکنه به کافرانی که در این آیات آمد. نه تکذیب نکردن دیگه، این تکذیب
بالاخره فاسق تو آتش میسوزه، ولی به خاطر چه تکذیب نه، خود اینکه سمع و عقلش رو کار انداخته.
خب اون دیگه بحث آخریه، ولی که این سخن کی هست؟ این سخن کافرها و مصاحبه سلام مخلدین در آتش. بله ملاکش اون رو شامل میشه. خب حالا میرسیم به آخرین حرف که این اون حرف اصلی همین جا هست که به درد بحث ما بیشتر میخوره. اینا بحث های تفسیری بود که بتوانیم نسبت به آیه شریفه فهم بهتری داشته باشیم. اون نکته اصلی که به بحث ما ربط داره این پنجمیست، آیا آیه شریفه ناظر به عقلیات قبل از نقل سمع و مستقل از سمع است که میگیم در عرض قرار میگیره، منبع مستقل است، یا نه ناظر به عقلیات پس از نقل است، پس از سمع است، یعنی اون چرا که وحی آورده حالا یه عده فقط بشنوند بدون تعقل ملتزم باشن بهش پیغمبر فرموده، یه عده ای نه تعقل کنن همون مطالبی را که پیغمبر آورده، خودشون هم با عقلشان سبک سنگین بکنند و به حقانیتش پی ببرند. این کدوم ها هست؟ خب این به نظر میاد که با توجه به همین آیهی که خوندیم، آیه شریفه سوریه ملک این فرض دوم درسته، چون اهل دوزخ را سوال کردن که نظیر نیامد، گفتن چرا؟ نظیر یعنی پیغمبر برای ما آمد، ما تکذیبی کردیم. حالا از که میگن اگر ما میشنیدیم، یعنی حرف پیغمبر را گوش میکردیم، پیامبرانمون را، یا اینکه در گفته های اونا تعقل میکردیم، ما اهل دوزخ نمیشدیم. بنابراین اگر ما بخوایم به سیاق آیات نظر کنیم، بعضی این آیات استفاده بکنیم، اینجا عقلیه که در طول نقل است، نه عقلیه که قبل از نقل و مستقل از نقله. این راجع به اینه که حالا علما هم آقایون هم مفسرین بیاناتی دارن، مثلا من یکی دو تاشو بخونم براتون بد نیست. مرحوم تبرسی مجموع البیان، حالا قبل از ایشون تبیان رو بخونم، چون تبیان مقدم است بر مجمع البیان، مجمع بر الگوی تبیان تفسیر نوشته، منتها خب با یه تغییرات خیلی مهمی، و الا الگوی اولیه‌اش تبیان مرحوم شیخ طائفه است، بله، در خیلی مطالبش مثل همون تبیان شیخ. بله، بله، حالا میرسیم برمیگردیم، حالا اجازه بدید تمام بکنیم، شاید بتونیم اینا حل کنیم یه جوری. فعلا به حسب ظاهر باید تسلیم باشیم، بعد ببینیم راهی برای تأمین او هم هست یا نه. جناب شیخ طائفه علی الله مقام شریف، لو کنا نسمع من النذر، یعنی انبیا، ما جا اونا بهی، او نعقل ما دعونا الیه و علمنا و عملنا، یعنی هر دو رو برده روی چه؟ روی اون چیزی که انبیا دعوت میکردن. منتها دعوت که میکنن، یا میگه آقا ما نمیدونیم اینا چی هست، نمیتونیم بفهمیم، هرچی شما میفرمایید معجزه آمده، شما راست میفرمایید، درسته، تصدیق میکنه، تسلیمه. یه عده‌ای هم میگن خیلی خوب، حالا پیغمبر هست، درسته، ولی حرفاش هم بررسی کنیم ببینیم اینایی که میگه چه هست، چه مقدار با عقل میشه فهمید. التبیان جلد 10 صفحه 62. شبیه همین حرف رو تبرسی هم داره، و قالوا لو كنا نسمع او نعقل من النذر. ببینید بحث را وصل کرده هر دو صفحه چه؟ به انبیا. ما جا اونا بهی، یعنی تعقل در آورده های نبی، سمع هم راجع به همان آورده های نبی. بله، مجمع البیان جلد 10 صفحه 324. جناب بیضاوی و صافی هم هر دوشون یه تعبیر دارن، مرحوم فیض به نظرم همون عبارت بیضاوی را به کار گرفته باشه، تفسیر بیضاوی یه حسنی که داره خیلی موجزه، تفسیر بیضاوی نمیدونم ملاحظه کردید باش آشنا هستید یا نه، لذا علامه مجلسی رحمت الله علیه در البهار آیات را که می آورد، و بیده دیگه بهار یه تفسیر موضوعی هم هست، آخر بهار الانوار شاید یکی از اولین تفسیرهای موضوعی شیعه باشد، چون هر موضوعی را که ایشون مطرح میکنه قبل از روایات از فاتحة الکتاب تا ناس کل قرآن را مرور میکنه، هر چه آیه راجع به اون موضوع هست جمع میکنه. دیده ای تا اینا؟ نه، یعنی خیلی مهم است، شاهکار است، یعنی یک تفسیر موضوعیه. بعدم شروع میکنه اون آیات را از مجمع البیان، از تفاسیر شیعه و از بیضاوی، از تفاسیر اهل سنت معمولا نقل میکنه راجع به توضیح اینا، و گاهی از علی ابن ابراهیم واسه اینا هم نقل. من گاهی وقتا خودم این کارو کردم، مثلا یک موضوعی را با این معجم المفرز رفتم گشتم دیدم، بعد اومدم دیدم به قارون انوار اون معجم المفرز نبود اون وقت، ولی یه خود جامعه تر از همون چیزی که ما رفتیم رجوع کردیم بحث کرده آیات را آورده. اینا یادتون باشه، بهار خیلی کتاب مهمی است، یعنی اگر یک کسی بخواد یک منبری عالم به دردخوری باشه، از نظر منابع بهار بسشه، هم قرآن داره، هم روایات داره، هم تاریخ داره، هم حکایات داره، منتها باید خودی بروز کنه دیگه، متناسب با مخاطب و اینا، ولی یک بهار الانوار با خودش داشته باشه. حالا هم که دیگه توی سیدی ها هست، یه چیز کوچولویی با خودش همراه داره، گاهی چون گوشی هم دیگه آوردن دیگه خیلی کار راحت شده دیگه، امروز آخوندی کردن منبری شدن و آنها ساده شده واقعا. بله، قبلا باید بیچاره ها می نشستن یادداشت برداری چند تا کتاب دفتر می نوشتن که با خودشون ببرن، حالا که دیگه همه چیز راحت شد. بله، بیضاوی عبارتش این است، لو کنا نسمع کلام الرسل فنتقبله جملتاً من غیر بحث و تفتیشه. اگر ما کلام پیغمبرها را بدون بحث و تفتیش و انقلت و قلت قبول میکردیم، اعتمادن علی ما لاح من صدقه هم بالمعجزات، یه دلیل اجمالی داریم که آن معجزه دارن پس صادقن، دیگه هرچی گفتن درسته، دیگه به بقیهش کاری نداریم. او نعقل، یعنی چه نعقل؟ فنتفکر فی حکمیه و معانیه، یعنی همون کلام نبی را که میدانیم راست است و درست است تفکر کنیم در حکم و معانی او. تفکر المستبصرین، آدمایی که اهل استبصار و فهمن تفکر کنیم. توجه فرمودید، بیضاوی جلد 4 299 همین تعابیر را مرحوم فیضم داره، تفسیر صافی جلد 8 صفحه 247. خب این فهم آقایان هست، به نظرم میاد درسته، یعنی با ظاهر آیه این تفسیرها کاملا مطابقه. خب ولی سوال جناب آیه اشراقی حالا مطرح می شود، آیا می شود ما این آیه شریفه را عقل و حجیت دارد؟ من نتیجه بگیرم اول بعد این عرض بکنم، از این آیه چه استفاده می شود؟ آیه گفتید اون چیزی که در اصول الفقه بین الاخباری و الاصولی نزاع هست، این تا اینجا به نفع اصولیه، این تا اینجا به نفع اصولیه، نسمع کنارش نقل هست تا اینجا، یعنی اون چرا که وحی آورده مشروعیت دارد که انسان دارش تعقل کنه، تفکر کنه، اجتهاد بکنه. پس این که اخباری میگوید نه، شما باید به ظواهر اون چه که در کتاب و سنت آمده است، حالا ظواهر کتاب هم که میگن نه، میگن روایات اخذ بکنید و دیگه تأمل و تعقل و تفکر و اجتهاد نکنید، این غلطه. این تا اینجا این آیه شریفه میشود به نفع که به نفع متدولوژی و روش اجتهاد و اصولی در مقابل اخباری. آیا میتونیم از این یه قدم بریم جلوتر که چه بگیم؟ بگیم حتی اون چیزی رو هم که مثلا عدلیه میگوین، عدلیه چه میگن؟ میگن عقل استقلال در فهم یک سلسله حقایق هم داره، دلیل عقلی هستن، دلیل عقلی خودش مستقل دیگه، دلیل عقلی مثل بحث ملازمات مستقلات داریم در اصول که آوردن، این خودش مستقله، یعنی در کنار کتاب و سنت این هم خودش یک منبع، یعنی منبع ابلاغی یک برای اجتهاده، میشه این استفاده کرد یا نه؟ و ظاهر آیات این نیست، مگر اینکه اینجور بگیم که اون بیان علامه طباطبایی ازش در بیار. چطور بگیم؟ بگویم بالاخره ملاک این که اینجا این عقل حجیت دارد چیست؟ به عرضم بیشتر انشاءالله دقت بفرمایید، خدای متعال این تعقل را امضا کرده، پذیرفته، مشروعه. چرا امضا فرموده؟ برای اینکه این میخواهد فقط کلام پیغمبر را چون پیغمبر است تصدیق بکنه، این که دیگه تفکر نمیخواد که. اگر ملاکش این باشد که اینجا کلام النبی به ما هو نبیون که سمع است تصدیق میشود، این که نیاز به تفکر نداره، همون دلیل اولی اجمالی معجزه کافیه دیگه. یعنی اون آیونی هم که میخوان به سمع تعبدیات میخوان بشنون از پیغمبر بدون تعقل، همین کار رو باید بکنن، یعنی یه دلیل عقلی که معجزه باشد دارن، میگن به همون ما اتکیه میکنیم، بقیه رو قبول میکنیم. پس این نعقل اگر بخواد به معنای این باشد که این به عقلی یقبل و کلام الرسول به ما و کلام الرسول، این میشه همون سمع. اگر نه بخوایم یک مطلب جدید باشه، یعقل و یفهم کلام الرسول به ما هو حقون، یعنی کلام الرسول اینجا طریقیت داره برای او، عقلش میفهمد که حق است، میگه خب پیغمبرم که حق رو بیان کرد. این حد فهمونه، مثل اینکه مثلا قرآن کریم میفهمد که و بالوالدین احسانا، میگه خب این خدا من بلوائده. حالا بلوائده این احسان ها، یکی میگه آه پیغمبر گفته به احسان ها، من دیگه کار ندارم که این چه هست، که میگه تعمل میکنه، میگه خب پدره مادره ولی نعمت انسانه، آدم ها بزرگ کرده، خب عقل من میگه باید به این احسان کنم، پیغمبرم ارشاد کرده به همین حکم عقل، یعنی اینجا عقل خودش استقلال پیدا میکنه در فهم حقانیت این مطلب، بلکه پایه قرار میگیره برای اینکه خب این نبی هم که همین حرف حق را زده. به عبارت اخرى بزرگواران عزیزان، فضلای بزرگوار، اینجور میشه که اهل تعقل برای صدق دعاوی نبی دو تا راه دارند. یک اون راه اولیه است که معجزه باشه، همگانیه، دقت فرمودید. یه راه دومی است که فرهیختگان، حالا به عبارت امروزی ها میگن آدمای فرهیخته، آدمای اهل خرد، مثقفین، اینا خودشون تفکر میکنن، نه بالجمله ها، تو بالجمله دست کسی نیست، آفل جمله که این آورده های وچیا هست. میگه خب اون چرا که ایشون رو توحید، توحید چی چیه، با عقلش دقت بکنه توحید چی چیه، عقل میگه برای توحید درسته. پس این نبی توحید آورده، این نبی هم که توحید آورده خودش نشانه حقانیتشه، یعنی دعوت به حق کرده، دقت فرمودید، یعنی حق رو با عقلش میفهمه. اگر این رو نگیم ذکر این نقل میشه لغوه، چون برمیگرده به نسمه. اگر این رو عرض نکنیم که العقل مستقلون و چون به استقلالهی حق را میفهمد، یعنی طریق مستقلون الی فهم الحق، که اون وقت رسول را هم که آورده میگه خب رسول همین حقیه که عقل میگه، اونم اینا گفته که ارشاد میشه به عبارت علما. اگر اینا نگیم دیگه نقل معنی نداره که، میشه همون نسمه. پس ملاکش میدونید چی میشه؟ ملاکش این میشود که العقلو کلما کان العقل مستقلا فی ادراک الحق فهذا العقل مشروع و حجت من الله، کما ان النبی قول النبی مشروعیت دارد و حجت من جانب. روی این ملاکا که الملاک یعمم و یخصص. اگر اینی که عرض کردم نگوییم، لغویت لازم میاد، چه فایده دارد نقل؟ اگر بنا باشد تعقل کند و نهایتاً برش گردند به اینکه چون قول نبی هست حق است، نه چون حق است قبول میکنم، نبی گفته حق است یا باطل، این دیگه باطل که نمیه، حق است منتها چون نبی گفته، این نقل چه فایده ای داره. اما اگر تعقل میکند حقانیت محتوای پیام پیغمبر را میفهمد، نه بالجمله ها، فالجمله در رؤوس و اسس میفهمه، اون وقت میگه خب قول پیغمبرم هم به همینا ارشاد کرده، ارشاد به اینا میشه. وقتی که اینطور شد ملاک عام دیگه. اگر این یه قضیه شرطیه خواهد شد، اگر عقل حقی را مستقلن درک کرد، فرض کنیم اصلا در کتاب و سنت هم نیست، یا قبل از این که کتاب و سنت بیاد، وقتی ملاک اینطور شد دیگه میشود چه؟ میشود مرضی خدا. چون ملاک و منات دیگه میدانید دیگه، این تعمیم میده، تخصیص میده، این ملاک را که به دست آوریم تعمیم میده، اختصاص به این نداره، اون وقت کلام علامه طباطبایی میشه. پس سخن علامه طباطبایی را باید با این تحلیل ما به اصطلاح دفاع بکنیم، از آیه استفاده کنیم، ولی مدلول مطابقی آیه را و ظهور آیه را اگه بخوام مد نظر قرار بدهیم، عقلی که قبلا نقل باشه سم یا در عرض سم باشه، نه این شامل اون نمیشه، اینو عقلیه که در طول قرار میگیره. در واقع اگر بخوایم به این ظاهر عقل بکنیم، قبول کسانیه که مثلا مثل مکتب تفکیک و امثال اینا تو بحث معارف و قول اینا میشه، اگه ظاهرش بگیریم حرف اینا میشه. اینا میگن که دیگه وقتی که ما وحی آمد تعقل بکنیم، میگن تعقل مجاز است، اما فقط در همین آورده های اینا، اونم تعقل ساده البته، نمیگن تعقل فلسفی اینا، نه جانم
توی
عرض وحی میتونه بزن قبل از وحی چجوری میتونه بزن داره که خود وحی هم زیر وحی زده میشه. نه، اونایی که حالا یتوقف علیه السم، نه، ولی بعد از این که سم ثابت شد، آیا میتونیم بازم بگیم در مستقلن میتونه طریق باشه یا نباشه؟ اگه ظاهر آیه رو بگیریم دیگه عرض کردم نه، ولی که با این تحلیلی که عرض کردم چرا؟ بله؟
نه،
ظاهر آیه فرمود که یا نسمع یعنی تعبد کنیم، یا نقل تعقل کنیم. در چه چیز؟ در اون چیزهایی که پیغمبر آورده. عرض کردم اگر چنانچه این تعقل ما را دوباره برگردونه به این که تعبد باشه و تسلیم باشیم که ذکرش لغو میشه، اگر اینه که نه خودش استقلال داره، اون وقت لا یختص به اون حقهایی که ورد فی الکتاب و سنه، ملاک هم است دیگه. بنابراین این حرف درستیست. چطور میفهمید خلاف اینه؟
یعنی ما می‌بینیم الان ظاهر آیه به ما در واقع این رو میرسونه که نه مقبول نظر در محتوای پیام
عرض میکنم ملاک بابا ملاک داریم میگیم خب ملاک عمش دیگه ملاک وقتی آمد لا یختص به این موردی که آیه به او نظر ظاهر آیه نظر داره اونم فهمی یعنی مدلول آیه است به عبارتی مدلول مطابقی آیه داریم مدلول چه التزامی آیه یعنی ما الان میتوانیم بگوییم والله العالم البته بگوییم هاذا مراد الله تعالی فی کلامه هر دوش مراد خدای متعاله میتونیم این رو بگیم یعنی نه دیگه اختصاص مسماد نداره راست با چی؟ نه علت این که آو آورده چون اگر یکی از اینها را اینا عمل میکردن اهل نجات میشدن اهل سعیر نبودن یعنی اگر یکی از اینها را به کار میگرفتن اهل دوزخ نمیشدن